الله الرحمن الرحيم والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي والبحث عن حجيته على الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صغرى الدليل الشرعي ويعتبر من وسائل إثبات هذا الدليل وهذا ما نتناوله في المقام. گفتیم که اجماع یعنی فتوای علما. خب من اگر 10-15 تا فتوا 20 تا فتوای علما را به دست بیاورم یقین پیدا کنم که این چیزی را که اینها فتوا دادن این مطابق با حکم شریعت. این از چی را یقین پیدا میکنم؟ فرمود 4 تا را داره، یا از باب قاعده لطفه، یا از باب این که دلیل شرعی آمده شارع گفته بر شما فتوای علما را هم بر تو مجتهد حجت قرار داده، یا از اون بابه، یا از باب این است که بله دیگه چی بود آقا، یا این که از باب اینه که دلیل آمده گفته فتوای علما امکان خطا درش نیست. این 3 تا، یا این که نه از این فتوای علما چیزی را که احراز کردم اینه که یک روایتی در بین بوده، مثلا این آیه که نه آیه که قرآن در دست خود ما هم هست، میبینیم آیه ای راجع به این مسئله وجود نداره، فقط کشف میکنم از یک دلیل شرعی بر این حکم، نه مستقیما از خود حکم شرعی، بلکه کشف میکنیم از یک دلیلی که او دلیل دلالت کرده بر حکم شرعی. خب میفرماد حالا که اجماع 4 قسم شد، یعنی 4 تا راه دارد برای اینکه ما یقین کنیم این حکم خدا هست. والبحث عن حجیت الاجماع، بحث کردن از حجیت اجماع، علی الاسس الثلاثه الاولى، بر 3 محور اولی، يدخل داخل می شود در نطاق و دائره بحث از دلیل غیر شرعی. از دلیل غیر شرعی یعنی از دلیل عقل، مثلا از قاعده لطف ما کشف می کنیم که این فتوای علما مطابقی با شریعته. اینجا دیگه کشف از آیه و روایه نمی کنیم، مستقیما کشف می کنیم که این مطابق با حکم شرعیه. یا مثلا از باب اون که شارع فرموده فتوای علما را هم بر مجتهد حجت قرار دادم، از اون باب کشف می کنیم اصل حکم شرعی را. و اما بحث از حجیت اجماع بر اساس قسم 4، ای داخل می شود در این که از فتوای علما کشف میکنیم یک روایت را و اون روایت دلیل میشه برای حکم شرعی، پس اون روایت میشه دلیل شرعی، کاشف میشه از حکم شرعی. والبحث عن حجیت اجماع بر اساس اخیر، بله ای داخل میشود در دائره احراز صغرای دلیل شرعی، که این فتوای 100 نفر صغرا میشه و این احراز میکند صغرای دلیل شرعی را، یعنی قول امام رو. بعد قول امام کیفیت دلالتش بر حکم شرعی چیه؟ اون وقت بحث دیگر. فی احراز صغر الدلیل شرعی و یعتبر، این قسم 4 حساب می شود از وسائل اثبات هذا الدلیل الشرعی، یعنی فتوای 100 نفر اثبات روایت میکنه بر ما گویا. و هذا ما نتناوله فی المقام، و این قسم 4 چیزی است که ما اون پی میگیریم در مان عنفی، یعنی ازش بحث میکنیم، از این 3، از این قسم 4 یا از تمام این اقسام 4 ببینیم کدامش را قبول داریم و کدامش را قبول نداریم. خب وقد قسم الاصولیون المرادم، اینجا یک مقدمه ای در کاره و اون مقدمه عبارت از اینه که گفتن فتوای 100 نفر ملازمه دارد با قول امام. خب ملازمه چند قسمه؟ میگه علما تقسیم کردن به 3 قسم، یا ملازمه عقلیه، یا ملازمه عادیه، یا ملازمه اتفاقیه. اولا این تقسیم درسته یا نادرست؟ بعد این در این 4 صورت ببینیم در کدوم صورت فتوای علما ملازمه دارد با رأی امام و در کدوم صورت ملازمه نداره. این 4 صورت را بررسی کنیم با طبق این ملازمه. وقد قسم الاصولیون الملازمه، تقسیم کردن اصولی این ملازمه را، کما نلاحظ و همونطوری که ما میبینیم در کفایه. البته خود صاحب کفایه این قائل نیستن، ذکر کرده این تقسیم ثلاثی رو بعد رد کرده. کما نلاحظ فی الکفایه و غیر کفایه قسم الاصولیون الى ثلاثه اقسام، ملازمه رو تقسیم به سه قسم کردن. ثم بحثوا، بحث کردن علما عن تحقق ای واحد منها، از این سه قسم ملازمه بین اجماع و رأی امام کدوم میشه؟ فتوای صد نفر چی جور ملازمه دارد با رأی امام؟ آیا عقلا ملازمه دارد، عادتا ملازمه دارد، یا اتفاقا؟ خوب توجه کن. بله، ثم بحثوا عن تحقق ای واحد از این اقسام ثلاثه بین الاجماع و الدلیل الشرعی، که همون روایت باشه مثلا. وهی الملازمه العقلیه یک، والعادیه دو، والاتفاقیه سه. و مثلوا للاولا، و مثال زدن برای ملازمه عقلی، بالملازمه بین تواتر الخبر و صدقی. البته بر اساس منطق ارسطویی که گفت عقلا خبر متواتر، اگر 200 نفر 500 نفر خبر میده، عقلا محاله که اینها کذب گفته باشه. پس اینجا ملازمه باریکلا بین خبر دادن 500 نفر و صدق قضیه، این یک. و مثلوا للاولا بالملازمه بین تواتر الخبر و صدق خبر، و مثلوا للثانیه بالملازمه بین اتفاق آراء المرؤوسین على شیء و رأی رئیسهم. و مثال زدن برای ملازمه عادی بین اتفاق آراء مرؤوسین، از تمام رعیت که سوال میکنیم میگه بله شخص دوز باید دستش قطع بشه، تمام رعیت اینه میگه. خب این غالبا و عادتا ملازمه داره که این حکم از رئیس دولت به اینها رسیده، نه اینکه اینا از پیش خود یه حکم را دروغکی میگن یا هر کدام پیش خود یه حکم را تصیب قانون را تصیب کرده. والثانی بالملازمه بین اتفاق آراء المرؤوسین على شیء و رأی رئیسهم. میبینیم که تمام جنرال ها سه تا ستاره داره، این مقاله مرؤوسینه. خب اینا غالبا ملازمه داره که دستور رئیس دستور دولت، و الا هر جنرال پیش خود نمیتونست که سه تا ستاره، غالبا اینجوری ها، ولو عقلا امکان داره هر کدام از پیش خود برای زینتش یه چیزی را اختیار کرده و گذاشته، اتفاقا همشون یه چیز در آمده. این عقلا کدام، اگر چنین چیزی رأی رئیس نباشد، رأی دولت نباشد که جنرال ها این علامت را میزنه، این کدام اجتماع زده این اینها لازم نمیه. بله، بین اتفاق آراء المرسولین عناشین و رأی رئیسی. ولی ثالثه، و برای سومی مثال زدن، بین خبر مستفیض و صدقه. خبر مستفیض اونه که راوی های 4-5 تا باشد، 100 نفر و 200 نفر نباشه. اگر راوی 200 نفره که تواتر میشه، مستفیض اینه که از یک نفر زیادتره و از تواتر کمتره. اینم اتفاقا گاهی افاده قطع میکنه، برای بعضی ها قطع آور میشه. سمیت الملازمه تو کجا شد آقا؟ بله بله. و تحقیق، تحقیق در مطلب اینه که ما ملازمه را سه قسم نمیدانیم آقا. ملازمه فقط یک قسمه و همیشه عقلیه، ملزوم سه قسمه، نه ملازمه. اصل ملازمه یعنی توقف، ای بر او توقف داره، از او قابل انفکاک نیست. این یا قابل انفکاک هست یا قابل انفکاک نیست دیگه، این همش عقلی. و تحقیق ان الملازمه دائما عقلیه، ملازمه همیشه عقلیه. و تقسیم الثلاثی، این که سه قسم تقسیم کردن علما لها، برای این تقسیم الثلاثی برای ملازمه، مرده فی الحقیقه الى تقسیم الملزوم، مرجعش در حقیقت به تقسیم ملزومه لل ملازمه. خود ملزوم سه جوره، گاهی طوریست که در هر حالت در هر ظروفی باشد لازمش بایش هست، اینه میگه ملازمه عقلی. گاهی اینه که این ملزوم غالبا با این کیفیت، هر وقت با این کیفیت بود قهرن لازمش هم هست. بازم اصل ملازمه عقلیه، ملزوم غالبیه هم عادیه. مثلا فإن الملزوم اذا کان ذات شیء، اگر ملزوم ذات شیء است، مهما کانت ظروفه، هر چی ظروف و شرایطش باشه لازمش ازش منفک نمیشود. مهما کانت ظروفش و احوال اون ملزوم، در این صورت سمیت الملازمه عقلیه، ملازمه ای که بین این لازم و ملزم هست این عقلی نامگذاری کردن، کل ملازمه بین النار و الحراره. خب ملازمه بین نار و حرارت، یعنی اینجا در حقیقت ملزوم معراه، در هر حالتی نار موجود بشه، شب بشه، روز بشه، کم بشه، زیاد بشه، بالاخره حرارت ازش منفعت نمیشه. بین النار و الحرارة. و اذا کان الملزوم، و اما اگر ملزوم شیئی است که او منوته به یک ظروف و شرایطی که او ظروف و شرایط متواجدتن فیه، غالبا اون شرایط را دارا هست، و عادتا سمیت الملازمتو عادیتن. مثلا حضرت عالی ملتفدین، خب ملازمه دارین با چی آقا؟ بره هر وقتی از خانه بیرون بیاین با لباس بیرون میایین، این آمدن بیرون آمدن شما و داشتن لباس، این چی آقا؟ ملازمش عادیه، یعنی عقلا شما میتونین بی لباس هم لخت و اوریه و یهو وارد صحنه کارزار بشین، وارد بازار بشین، تمام خیابانم به طرف شما نگاه کنین، عقلا هیچ محظوری نظر، ولیکن غالبا شما محفوف به این شرایطین که از خانه بی لباس در نمیشه، لذا ملازمه را ما عادی میگیم. و اذا کان الملزوم، و اگر ملزوم شیئی است که المنوت به ظروف، منوت است به یک شرایطی که اون شرایط همیشگی و غالبی نیست، بلکه قد یتفق، گاهی اون شرایط در این ملزوم هست، هر وقت اون شرایط در این ملزوم بود اونجا ملازمه هم هست، هر وقت اون شرایط نبود دیگر نه اصلا ملازمه ای وجود ندارد، قد یتفق وجود اون شرایط فالملازمه اتفاقیه. و صحیح در مطلب اینه. خب حالا ملازمه معلوم شد که همش برگشت به ملازمه عقلی، آیا فتوای صد نفر عقلا ملائم در کل حالات ملازمه دارد با قول امام، با رأی امام که بشه ملازمه عقلی، یا در شرایط غالبی ملازمه دارد با قول امام، یا در شرایط بگو در بعضی شرایط ملازمه دارد با قول امام؟ و تحقیق میفرمه اصلا ملازمه عقلی وجود ندارد. بله ما از فتوای صد نفر یقین به قول امام پیدا میکنیم، یقین پیدا کردن شیئیه و این که عقلا ملازمه باشد یعنی محال باشه که او باشه و این نباشه این شیئه دیگریه. اون که میگوید ملازمه عقلیه بین فتوای صد نفر و قول امام، او طبق منطق ارسطو بود، ما نه، ما میگیم نه عقلا اگر صد نفرم خطا کند این رأی امام نباشه، هیچ نه آسمان به زمین میاد و نه زمین به آسمان. و صحیح انه لا ملازمت، اصلا ملازمه ای نیست بین التواتر و ثبوت القضیه، بین تواتر و الله در خبر متواتر بگو قبل از اجماع، صد نفر اگر خبر بدهد، هیچ ملازمه عقلی بین خبر دادن صد تا و صدق قضیه وجود نداره، فضلا عن الاجماع. اون تواتر که خبر حسی رو نقل میکنه، صد نفر میگه قال الصادق هكذا، اونا شنیدن بر ما نقل میکنه، اون خبر حسی ممکنه صد نفر دروغ گفته باشه، هیچ ملازمه بین خبر دادن صد تا و وجود قول امام عقلا ملازمه ای نیست، تا چی برسد به اجماع، چون اجماع هم خبر داده از حکم امام، از حکم شریعت، منتها خبرش خبر حدسیه نه حسی، یعنی از مدارک استنباط کرده و الا خود امام را ندید. و هذا لا، خب میفرماید اگر اینجوری شد پس بنابر حرف مسلک حضرت عالی نباید تواتر مفید قطع باشد، قطع بر رأی امام و نه اجماع. میگه نه، ما که منکر ملازمه عقلی شدیم منکر این نیستیم که مفید قطع. و هذا لا یعنی، و این که ما منکر ملازمه شدیم، و هذا لا ینفی لنا، و این نفی نمی کند برای ما، اننا نعلم بالقضیه، این که ما علم پیدا میکنیم که این قول قول امام در خبر متواتر، یا این مسئله رأی امام در اجماع، این ما علم پیدا میکنیم هم. القائل کل قضیه نعلم بالقضیه، القائل این قضیه کلی که کل قضیه ثبت تواترها فهی ثابته، هر قضیه ای که ثابت شده باشد تواترش، مثلا تواتر این قول امام ثابت شده، پس فهیه ثابتتون، معلومه که این قول قول امامه، یعنی علم پیدا میکنیم، جای شکی نیست. چرا؟ لأن العلم به ان المحمول، این که علم پیدا کنیم به این که این قول قول امامه، لا ينفک عن الموضوع، منفکی از خبر دادن ستا نیست. علم به قول امام با خبر دادن ستا ای از اون منفک نمیشه. ای غیر زینه، غیر العلم، غیر زینه که ما بدانیم به انه لا يمکن ان ينفک، امکان نداره، استحاله عقلی دارد این که منفک بشه. این غیر دونه. منطق ارسطو روی این دومی بود، ولی برهان حساب احتمالات روی اولیه. لا یمکن ان ینفکن و تلازم، و حالا که ملازمه ای را که علما گفتن معنایش این دومیه، باید محال باشه که ملزوم باشد و لازم نباشه، خبر دادن صد نفر باشد و قول امام نباشه، این محال باشه. و حالا که محال نیست، درست ما یقین داریم این قول امام، ولیکن اگر قول امام نبودی محال نه. باریکالله. و تلازم یعنی الثانی، تلازم یعنی دومیه. و ما نعلمه، و اونی که ما میدانیم، هو الاول، یعنی از خبر صد نفر یقین پیدا کردیم. اما اگر یقینم پیدا نمی کردیم کدوم محالی بگو؟ نه. خب پس از کجا یقین پیدا کردی اگر استحاله در کار نیست؟ میفرماد یقین پیدا کردیم على اساس تراکم القیم الاحتمالیه، که روی هم ریخته، تراکم کرده قیمتهای احتمالی. و زوال الاحتمال، همین جاییم دیگه، درسته؟ و زوال الاحتمال المخالف، و اون احتمال دروغ بودن صد نفر زائل شده. چرا زائل شده؟ از نفس، دوربین نفس نشون نمیدهد، لذالتهی، به خاطری که احتمال دروغ بودن خیلی ضعیف بوده. لا لقیام برهانین، نه اینکه قطع ما به خاطر اینه که قائم شده برهان، علم تناع محتملهی، بر اینکه ممتنع این قول امام نباشد، نه، هیچ گونه امتناعی نداره. فالصحیح ربط و کشف الاجماع به نفس تراکم، صحیح اینه که رب بدیم کشف کردن فتوای صد نفر از قول امام، این رب بدیم به خود اون قیم احتمالیه، جمع شدن قیمتهای احتمالی وفقا لحساب احتمالات، که وقتی قیمتهای احتمالی یکی با دیگری ضرب میکنیم، قیمت احتمال کذب خیلی پایین میره، احتمال صدق خیلی بالا میره، تا به اون جایی که یورث القطع، موجب قطع می شود. خب کما هو الحال فی تواتر، هم در اجماع اینه برهان حساب احتمالاته، و هم در تواتر. علا فوارق بین مفردات الاجماع، بر منتها فرق داره در باب تواتر، از عدد کمتر قطع پیدا میشه، چون اونا خبر حسی میدهد از قول امام، میگه سمعتو هاکذا یقول، ولیکن علما از باب استنباط خبر میدهد از قول امام. علا فوارق بین مفردات الاجماع، به وصف این که این اجماع اخبار است از رأی شریعت، منتها چی جور اخبار؟ آقا شنیده از امام این را؟ نه، حدسی، حدس زده. از کجا حدس زده؟ از قواعد و مدارکی که استنباط کرده. این خبر حدسیه، در خبر حدسی دیرتر قطع حاصل می شود. بینما و مفردات التواتر، هر خبر تواتر به تنهایی به تنهایی، به وصف ها، به وصف این که این مفردات تواتر خبر حسیه، اون وقت زودتر قطع پیدا میشه. و قد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقه تس، بگو سابقه، تموم شد. یکی از جمله فرقای مهمش اینه که او خبر حسیه، این خبر حسیه. و تقوم الفكره في تفسير كشف الاجماع بحساب الاحتمال، و این قائمه، این فکره و اندیشه که تفسیر کنیم کشف کردن اجماع را، که فتوای صد نفر کشفی از حکم خدا می کند، این را تفسیر کنیم به حساب احتمال، این بر چی قائم این اندیشه؟ تقوم این اندیشه علا ان الفقیه لا یفتی، خب اینه که ما می دانیم از علمای شیعه که فقیه لا یفتی بدون اعتقاد للدلیل، بدون اعتقاد دلیل اصلا فتوا، خب بگو احتمال این که شیخ طوسی بدون این مدرک فتوا داده باشه چقدره؟ بگو 0.5%. احتمال این که شیخ صدوق هم بدون منزمن با شیخ طوسی، اونم بدون مدرک فتوا داده باشد، اونم 0.5%. 0.5% را در 0.5% که کسر ضرب کنیم میشه 500 در 1 در مقابل 500، یا 1 در مقابل 500. هزار و همینجور سومی رو اضافه کنیم یک در مقابل 5000، چهارمی رو اضافه کنیم یک در مقابل 10000، اینجوری بالا میره. لا یفتی بدون اعتقاد للدلیل الشرعی، منتها عادتا لا یفتی، ولو عقلا خوب امکان بگو. فاذا افتا، وقتی که شیخ طوسی فتوا داد، فهذا یعنی معنای فتوا دادنش مثلا بر اینکه سوره واجبه، یعنی اعتقاد داره شیخ طوسی للدلیل الشرعی که راجع به وجوب سوره دلیل شرعی وجود داره. شیخ صدوق هم که فتوا داد معنایش اینه که او اعتقاد داره که دلیل شرعی بر وجوب سوره وجود داره. و هذا الاعتقاد يحتمل فيه الاصابه والخطا معا، و این اعتقاد آیا این خطا کرده یا نه؟ البته عمدن بی مدرک فتوا نداده، حتما یه چیزی در دست داشته، اما اون چیزی که در دست داشته او آیا مصیبی با واقعه یا خطا کرده، جای براءت بوده استصحاب گرفته، جای اشتغال بوده براءت رو گرفته، مثلا اینجوری. ولی خطا معن و به قدر احتمال الاصابه، در هر کدام اینها 60% احتمال که خطا نکرده باشن. یشکل قرینه احتمالیه، هر کدام اینها تشکیل میده یک قرینه احتمالی را که به صالح اثبات دلیل شرعی باشه. اون وقت یکی، دو تا، سه تا، 10 تا، و به تراکم الفتاوا، وقتی فتوای 100 نفر را به دست آوردیم، تتجمع القرائن الاحتمالیه، جمع میشود 100 تا احتمال 60%. متفقی یا نه؟ لإثبات الدليل الشرعي جمع شود این برای جمع شدن قرائن به درجه کبیره، به قدر میشه 2,000,000 احتمال بر اینه که مصیب باشه مثلا. تتحول بالتالي الى يقين، یقین پیدا میکنیم که یک مدرک دلیل شرعی داشته. لتضاؤل احتمال الخلاف، به خاطر اینکه احتمال اینکه همه اینها در این مدرک خطا کرده باشد احتمالش خیلی ضعیفه. و یستفاد من کلام المحقق الاصفهانی، اینجاست که محقق اصفهانی اشکال گرفته، گفته آقا قبوله، این مقدارش را قبول داریم، که اولا که ما اصل را قبول نداریم، کی گفته که از فتوای 100 نفر کشف می شود دلیل شرعی؟ برای اینکه اون دلیل شرعی اگر باشه حتما روایته دیگه، آیه که وجود نداره، برای اینکه قرآن در دسترس ما هم هست، کم و زیاد که ازش نشد. خب میبینیم که هیچ آیه دلالتی بر وجوب سوره مثلا نمیکنه. پس اگر دلیل شرعی بوده چی دلیل بوده؟ باریکلا این 100 نفر فقیهی که فتوا داده چطور یکی اینها این که این روایت وجوب سوره را در کتابش ذکر بگو، و حالا که عده از این علما کتاب روایی داره، تمام روایات را جمع کرده، حتی روایاتی را ذکر کرده که خود این آقا فتوا بهش نداده، طبق خود این روایت را قبول نداره، مع ذلك برای جمع روایت در کتابش ذکر. چجور شده که این 100 نفر این فتوای وجوبی سوره را داده و روایتی هم بوده و هیچ کدام اینها نقل نکرده؟ پس ما احتمال میدیم که اصلا روایتی وجود نداشته، اینا خوششان آمده همچون فتوایی را داده. این اعتراض اوله. الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعي من الاجماع، بر اینکه اگر کشف کنیم دلیل شرعی را از اجماع، این دارای اشکاله. بالنقطتين التاليتين، به این دو تا نقطه ای که الان ذکر میکنیم اشکال کرده. اشکال اول، نقطه اول اینه، ان غایه ما يتطلبه، نهایت چیزی را که طلب دارد این فتوای 100 نفر، فرض این فرض رو باید بکنیم، ان الفقهاء لا یفتون بدون دلیلین، بدون دلیل فتوا نداده. خب اون وقت خب اگر دلیل بوده حتما اینه، غایت ما یتطلبه این افترا، این افترازی که شما گفتین از فتوای 100 نفر کشف میکنیم که خب اینا بدون دلیل فتوا نداده، از این چی کشف میکنید آقا؟ بگو. میفرما غایت ما یتطلبه این افتراز اینه، ان یکون قد استندوا الی روایت عن المعصوم، حتما اینا مستند استناد کرده به یک روایتی از معصوم. خب که اعتقدوا ظهورها، خب این روایت شما میدانید که از دو جهت باید حجت باشه، ملتفتن یا نه؟ اولا از نگاه سند این خبر باید خبر عادل باشه، ثانیا از نگاه دلالت این روایت باید ظهوری در وجوب سوره باشه. خب شما از فتوای 100 نفر چی رو کشف کردین آقا؟
گیر کرد آقا.
ما کشف کردیم این که یک روایتی بوده، اما اون روایت حتما خبر عادل بوده که ما هم حجت میدانیم، یا نه اون روایت روایت ثقه بوده و ما خبر ثقه را اتفاقا حجت نمیدانیم. پس اون 100 نفر ممکنه روایت خبر ثقه را حجت میدانسته، طبق خبر ثقه فتوا داد. خب اون روایت اگر دست ما میرسید برای ما فایده ای بگو. این از کجا احراز میکنین؟ ان یکون قد استندوا الى روایت عن المعصوم، که اعتقاد داشتن به ظهور اون روایت را در اثبات حکم، یک، و اعتقاد داشتن حجیت اون روایت را سندن، گویا اونا خبر ثقه را حجت میدانستند. و لیس من الضروری، و این بدیهی نیست که حتما اون روایتی را که او 100 نفر حجت میدانسته او اگر به دست ما میرسید حتما ما هم حجت میدانستیم. و لیس من الضروری ان تكون الروایه فی نظرنا لو اطلعنا علیها، اگر ما بهش بر میخوردیم، ما که الان بر نخوردیم، اگر اون روایت دست ما میرسید ضروری نبود که او حتما اون روایت پیش ما هم ظهور داشته، لعل اون 100 نفر استظهار کرده ازش وجوب سوره را، ما اگر بودیم ازش استظهار میکردیم استحباب سوره را. ظاهرتون در نفس اون فتوایی که استظهروه استظهار کردن علما اون فتوا را از اون روایت، این ازیات دلالتش. کما انه لیس من الضروری، و این طرفش هم ضروری نیست، ان یکون اعتبار الروایه، اون روایتی که سند این فتوا برای آقایان 100 نفر بوده عند المجمعین، او حتما اون روایت طوری بوده که ما هم حتما او را معتبر میدانیم، لعل پیش ما اون حجت نباشه. لاعتبارها سندن، ان یکون اعتبار روایت سندن عند المجمعین مساوق باشه با اعتبار اون روایت کذالک سندن عندنا، از قد لا نبتنی زیرا گاهی ما مبنا نمیذاریم الا على حجیت خبر ثقه، ولعل اون روایتی که مبنای 100 نفر بوده خبر ثقه نبوده، خبر حسن بوده، یعنی یک عامی راویش که شیعه بوده. بعضی رأی داریم در بین قدما که میگه هر روایت رو که شیعه نقل کرده باشه ولو فاسق درجه اول هم باشه خبرش حجته. خب ما این مبنا رو قبول، لعل این روایت در مسئله وجوب سوره از این باب بوده، ما چی میدانیم؟ پس برای ما مدرکیت نداره، پس وقتی نداشت اجماع اونها به درد ما نمیخوره. بس قد لا نبني الا على حجيه خبر ثقه، ويكون المجمعون، ومجمعون قد عملوا بالروايه، به اون روایت عمل کرده، لبنائهم على حجيه الحسن، خبر حسن را اون حجت میدونه، خبر حسن یعنی راویش عدل عادل باشه و معروفی به فسق نباشه، اما این حتما ثقه یا ثقه نیست نمیدونه. یا لعل نظر اونها بر اینه که خبر موثوق، هر خبری که موثوق و صدوره ظن پیدا کنیم که از امام صادر شده، ولی گویندهش هر کی باشه، کافر باشه، فاسق باشه، ولو از جهات خارجی، قرائن خارجی ظن پیدا کنیم که این فاسق، اتفاقا اینجا گیر کرده. خب بگو اتفاقا اینجا چی کار کرده؟ دروغ گفته؟ ظنی به صفت داریم، نه ظنی به کذب، اتفاقا اینجا راست گفته. این روایت میشه روایت موثق موثوق، یعنی ظن به صدورش از امام داریم، ولیکن خبر روایت ثقه گفته نمیشه، چون فرض ما اینه که راویش ثقه نیست، ما از قرائن خارجی ظن پیدا کردیم که این روایت، چون شخص فاسق که قسم ابوالفضل نخورده که هرچی بگوید باید دروغ و گاگای راستم. خب روی این جهت پس از فتوای 100 نفر شما چی پیدا کردین آقا؟ آقا میگه به جهنم. من چی میدونم چی پیدا کردیم؟ هیچ پیدا نکردیم. از فتوای 100 نفر قد پیدا کردیم که یه روایتی دست اونها بوده، ولی آیا اون روایت برای ما حجت بوده یا نه، این دیگه برای ما ثابت نمیشه. پس ما قد پیدا نمی کنیم که این حکم حکم شرعیه. این اعتراض خوب اعتراض کرده ها، جانداره. از ثانیه. نقطه دوم، این اصل کشف الاجماع ان وجود میفرماید که حتی همچون روایت را ما یقین ممکنه پیدا نتوانیم. در نقطه دوم بالاتر ترقی میکنه، بل این که اصل کشف کردن فتوای صد نفر از یک وجودی روایت خاصه که او دلالت کند بر حکم، حتی ولو اون روایت پیش ما مقبول نباشد، لیس صحیحه، حتی خود اصل این روایت هم همچون روایتی از فتوای صد نفر کشف نمیشد. چرا؟ لاننا ان کننا، برای اینکه ما اگر بودیم که نجد فی مصادر الحدیث روایتا من هذا القبیل، اگر بودیم ما که پیدا میکردیم در مصادر حدیث روایتی از این قبیل، فهی واصله من، برای اینکه خب از همچون روایتی هم کشف نمیشد، ولو که ممکنه ما اون روایت را حجت نداریم. ما از اجماع علما همچون روایت رو هم کشف نمی‌کنیم. چرا؟ برای اینکه از دو حالت خارج نیست. اگر گفتی کدوم دو حالت؟ اینه که ما به کتب روایی مراجعه می‌کنیم، وسائل رو از اول تا آخر کتب اربعه را می‌بینیم. همچون روایتی راجع به وجوب سوره یا موجوده یا موجود نیست. اگر موجوده که خب ما نیازی به فتوای صد نفر نداریم، ما خودی ما ببینیم این روایت را حجت می‌دانیم یا حجت نمیده. اگر روایت را حجت دانستیم که همین روایت برای ما دلیله، مؤمن میسیم که از صورت واجبتون به دلیل بگو این روایت فتوای علما باشه یا نباشه ما بهش نیازی نداریم. اگر دیدیم که همچون روایتی هم وجود نداره، از این قد پیدا میکنیم که اون زمان هم وجود نداشته، برای اینکه اگر بودی بعید بود که یک نفر هم اون روایت را نقل نکنه. لاننا ان کننا، وقتی ما هستیم که پیدا کنیم در مصادر حدیث یک همچی روایتی را، خب پس اینجا دیگه نیازی به اجماع علما نداریم. فهی واصلتون به نفسها، خود این روایت را ما در کتاب پیدا کردیم، لا بالاجماع، نه از فتوای علما کشف کردیم، بلکه خود روایت در دسترس ما موجوده، در فران مجلد کتاب وسائل وجود داره. تمام. ولا بد من تقییمها، اون وقت دیگه ما باید خود ما قیمت گذاری کنیم، ببینیم این روایت را ما حجت میدانیم یا نمیدونیم، ولا بد من تقییمها به صورت مباشره. و این کنا لا نجد، اما اگر فحص کردیم و نیافتیم، فلا یمکن، امکان ندارد، ان نفترض، این که ما فرض کنیم وجود روایت که همچون روایتی بوده و به ما نرسیده. از کیف نفسر حین اذن، چگونه ما تفسیر کنیم در این هنگام؟ این صد نفر اون روایت را دیده، برای خودشون مدرک هم قرار داده، طبق همون روایت فتوا هم صادر کرده، ولی یک نفر اینها اون روایت رو در کتابش نامی ازش نبرده، این بعیده. پس کیف نفسر حین اذن عدم ذکر احد من المجمعین لها، که ذکر نکرده حتی یک نفر از مجمعین مر اون روایت را، فی شیء من کتب الحدیث والاستدلال، در هیچ کدامی، نه در کتاب رواییشان اون روایت را ذکر کرده، نه در کتب استدلالی و فقهیشان. مثلا شرح الجامع را شما میبینید گاهی فتوا میدهد، میگه لوجود یه روایتی اشاره میکنه، و حالا که ما وقتی به مصادر مراجعه میکنیم میبینیم همچی چیزی هست. این صد نفر فتوا دادن که سوره واجب، ولی یک نفر اینها اسمی از روایت نبود، پس معلومه که همچی روایتی در کار نبوده. مع کونها هی الاساس، با این که این روایت پیش اون صد نفر چقدر اهمیت داشت، آقا همین روایت اساس فتوای اونها بوده، فرضی ما اینه که مدرک فتوای اون صد نفر این روایت، مع کونها هی الاساس لفتواهم علی الرغم من انهم، بر رغم این که علما یذکرون من الاخبار، عادت علما اینه که اخبار را ذکر میکنه، حتی اون اخبار را که خودشان قبولم نداره، حتی ما لا یستنیدون الیه، حتی اون روایتی را که خود علما بهش استناد نمی کند، ما می بینیم که در کتابشان دیگه مثل همین وسائل روایات زیادی را ذکر کرده و به عده ای از این روایات خودش فتوا نداده. اینا عادتشان اینه که تمام روایات را جمع آوری کنن و بکنن. چجور شده این صد نفر اسمی از این روایات را ذکر نکرده؟ الیه فی کثیر من الاحیان. ولنبدا بالجواب على النقطة الثانية فنقول، میفرماید که ما جواب را به عنوان لف و نشر مشوش شروع میکنیم. اول جواب از اعتراض دوم که شما گفتین کشف نمیشود از روایت، میگیم که آقا تو اشتباه کردی، خلط شده. ما گفتیم کشف میکند از دلیل شرعی، دلیل شرعی مگر منحصر به روایت ها؟ بلکه لعل این فتوای صد نفر کشف میکنه که این وجوب سوره یدن به یدن از زمان امام تا زمان اینایی که اجماع کردن تا این زمان مسلم بوده دیگه، اصلا نیازی به روایت و آیه مایه بگو نداشته. ما نگفتیم که فتوای صد نفر کشف میکند از خصوص روایت اصطلاحی، ما گفتیم کشف میکند از یک مدرک شرعی، اون مدرک شرعی لعل ارتکاز کن بس دیگه. تا اینجا امروز درسی خوبی شد آقا، درسی بدی نشدم. این جواب را هم شما که همین خارجی شده گفتم میتوانیم که عبارت را مطالعه کنیم که اینم نخوانیم، فردا از جلوتر بخوانیم.